نشود هر که رو سفید اینجا
خب عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه گفتگوی اجتماعی همراه باشید.
گفتگوی اجتماعی. تتو و خالکوبی علاوه بر این که به عنوان یک ضد ارزش در جامعه ما مطرح است، دارای آثار و تبعات غیر قابل جبرانی از نظر بهداشتی و پزشکی می باشد. تبعات اجتماعی تتو و خالکوبی به عنوان یک ضد ارزش چیست و خواستگاه آن در جامعه ما و جامعه جهانی کدامند؟ راهکارهای فرهنگی به منظور مقابله با این پدیده خطرناک چیست و اینکه نقش سازمان‌ها و نهادهای آموزشی در زدودن این عارضه اجتماعی کدام است؟ پاسخ به این پرسش ها و سوالات دیگر در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی.
خالکوبی یا به قول امروزی ها تتو، یک طراحی دائم بر روی پوست که شما به سختی می توانید آن را پاک کنید.
اینستاگرام، فیسبوک،
امروزه شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و اینستاگرام در الگوی زندگی ما نقش اصلی دارند. تتو یا خالکوبی کردن مد شده و برخی از ورزشکاران، آرتیست‌ها، سلبریتی‌ها و کسانی که در فضای مجازی شهرت دارند چنین کاری انجام میدن و همینطور جوان‌ها.
عوض شدن مد، عدم رضایت از شکل به دست آمده و گاهی هم خرابکاری. برخی هم بدون اینکه از مفهوم طرح انتخابی چیزی بدانند، خالکوبی انجام میدهند.
مشتری های زیادی داشتیم که پس از تتو کردن پشیمان شدن. مثلا فردی نام همسرش رو خالکوبی کرده بود، بعد از چند وقت از هم جدا شدن و مراجعه کرده بود که خالکوبی رو پاک کنه چون همسر جدیدش نمیتونست تحمل کنه.
خیلی از افرادی که برای خالکوبی روی پوست به سالون ها یا تتو کارها مراجعه میکنن از اثرات منفی و خطرات این کار آگاهی ندارن. نمونه آن جوان اوکراینی بود که سال پیش به سالن تاتو مراجعه کرد و به دلیل حساسیت به کما رفت و دیگر به خانه باز نگشت.
باید قبل از خالکوبی فرد از خطراتش آگاه باشه. رنگدانه های استفاده شده در خالکوبی برای ارگانیسم بدن سمی است. علاوه بر حساسیت های پوستی، خالکوبی یکی از عوامل اصلی بیماری های هپاتیت بی، سی و انتقال ویروس ایدز به فرد است.
بلا فاصله بعد از انجام تاتو یک واکنش التهابی توی پوست ایجاد میشه. یعنی واکنش اولیه هست که سلول‌های التهابی میان و واکنش التهابی ایجاد میکنن. حالا اون بستگی داره به میزان پاسخدهی بدن. بعضی مواقع که این واکنش التهابی رو ساپرس میکنه و از بین میره، خب این التهاب اولیه خاموش میشه. در کنار این انتقال انواع عفونت ها مثل انواع هپاتیت ها، درسته که البته الان خب همه سعی میکنن که از سوزن های یک بار مصرف و جداگانه استفاده کنن، ولی باز هم باید این ریسک رو همه بیماران در نظر داشته باشن.
دکتر اوتو الکساندرویچ، روانپزشک و رئیس مرکز سلامت شهر کیف، درباره تاثیرات روانشناختی خالکوبی میگوید.
معمولا این گونه افراد از اختلالات روانی رنج میبرند، مثل خودشیفتگی یا عقده حقارت. در مراحل حادتر میتوان گفت فرد دچار بیماری مازوخیست یا خودآزاری است.
تتو معمولاً با مقداری درد همراه است. برای این کار چند سوزن از 50 تا 3000 بار در دقیقه وارد پوست فرد می شود. در کتاب‌های آسمانی خالکوبی عملی تقویه شده به حساب می آید.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی که امروز با موضوع گسترش خالکوبی و تتو از چرایی تا ریشه‌ها تقدیم حضور شما میشه. قبل از هر چیز آرزوی قبولی تئاتر رو دارم برای شما شنوندگان عزیز و ارجمند و برآورده شدن حاجاتتون رو. امیدوارم که عرض ادب‌ها و ارادت‌هاتون به ساحت امیرالمؤمنین علی علیه السلام مورد قبول حق قرار گرفته باشه و تسلیت و تعزیت ایام دارم خدمت شما. فراموش نکنید شماره پیامک 301035 رو که به صورت پیامکی شما میتونید نظراتتون رو برای رادیو گفتگو صدای اندیشه ها ارسال بفرمایید و همچنین از طریق شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته 2786 1035 با صدای اندیشه ها رادیو گفتگو در ارتباط باشید. ازتون دعوت میکنم که امروز بحث رو با ما همراهی بفرمایید، نظراتتون رو هم برای ما ارسال بفرمایید. کارشناسان ارجمند ما بر روی خط ارتباطی آماده هستند و گفتگو رو با این عزیزان آغاز میکنم. جناب آقای دکتر روح الله یگانه، متخصص جراحی پلاستیک و زیبایی و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر یگانه سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی.
سلام علیکم، من سلام دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی، در خدمت شما هستم. اگر بتونم اطلاعاتی بدم که به درد شنوندگان عزیز
زنده باشید، متشکرم. و جناب آقای دکتر ابوالحسن سفرپور، کارشناس آسیب‌های اجتماعی و مدرس دانشگاه.
سلام
دکتر، سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگو اجتماعی.
ممنونم، عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، تسلیت عرض می‌کنم. ایام سوگواری حضرت امیر رو در خدمتتون هستم.
متشکرم. من احساس میکنم صدای شما رو یک مقدار با بازگشت میشنوم، حالا اگر امکانش هست یک مقدار در بهبود همراهی بفرمایید با همکاران من. خب جناب آقای یگانه، دکتر یگانه، مد نظرشون این هستش که اصولا پدیده خالکوبی و تتو میتونه منجر به عفونت‌های پوستی بشه، از جهت پزشکی و بهداشتی نکات مهمی رو میخوان برای ما بگن و نظرشون این هستش که بعضن این خالکوبی ها ممکنه اثراتی رو بر جای بگذاره که غیر قابل ترمیم هست، و از طرفی دیگر جناب آقای دکتر سفرپور رو بحث ضد ارزش بودن خروجی های در حقیقت خالکوبی و تتو نکاتی رو بیان خواهند کرد و دیدگاهشون اینه که از نظر فرهنگی با یک عزم ملی در حقیقت باید به حل این موزل پرداخت در لایه‌های مختلف. آی دکتر یگانه، یک مقدار راجع به خود تتو صحبت می‌فرمایید در حد یک دقیقه، اون جزئیاتی که هستش و چیزی که از قبل بوده ظاهراً به صورت مدرن الان داره پیاده میشه، یعنی اون شیوه‌هایی که از قدیم به عنوان خالکوبی مرسوم بوده الان با شیوه‌های مدرن تلفیق شده و شرایط کنونی رو خیلی راحت در دسترس قرار داده. در خدمت شما.
همینطور که از لفظ در حقیقت تتو که لفظ تقریبا انگلیسی و لاتین هست،
بله،
در فارسی از قدیم الایام به نام همون خالکوبی خودمون که در عوام هم تحت عنوان خالکوبی از قدیم الایام وجود داشته، تفسیر و تعبیر شده.
بله.
تتویی که به قول معروف وجود در حقیقت یه نخ زدن هست روی پوست، در حقیقت با سوزنهای خاصی که از قدیم از اجسام نکتیز استفاده می شده، الان خوب مدرن ترش کردن و سوزنهای طلایی و با در حقیقت خیلی ظریف که هم اون مسائل درد و اون چیزایی که از قبل وجود داشته رو کم بکنم، هم تا حدودی اثرات و عوارض اون رو در روی پوست کم بکنن که قابل تحمل تر بشه
و مثلا احتمالاً نقش های حالا دقیق تری بتونن پیاده بکنن.
دقیقاً نقش های دقیق تر و به قول ما طراحی شده امروزی.
بله،
این سبقت سابقه خیلی قدیم داره، از شاید مثلا در تاریخ اگر بری بگردی در اروپا، کشور اروپایی 6-7000 سال قبل از میلاد تاریخچه داره، در مصر باستان هست، در ایران خود ما هم از زمان هخامنشیان از اجسادی که در حقیقت مومیایی شده باقی مونده نقشای تتو وجود داشته. تتو اون در حقیقت اون چیزی که ما امروزه به عنوان خالکوبی هایی که ازش یاد میکنیم و تقریبا از نظر هم از نظر عرف، هم از نظر شهر، هم از نظر به قول معروف مسائل فرهنگی تقریبا یه چیزیه که مورد پسند نیست. نمیگم نهی کامل شده ولی مورد پسند نیست.
حداقل این شکلی که الان عیان دیده میشه و فراگیر شده و خیلی منطقی نداره و
منطقی نیست. منتها من نمیخوام از جنبه پزشکی تتو رو کاملا نهی بکنم، چون در پزشکی ما هم خودمون در بخصوص در جراحی پلاستیک از کلمه تتو و خالکوبی در بعضی موارد در بسیار درستش استفاده میکنیم.
بله.
میخوام نمونه مثال بزنم، مثلا یه فردی که میاد مثلا کانسر پستان داره، سینه‌ش رو قطع میکنیم، بعد یه جراح پلاستیک میاد سینه براش درست میکنه، برای اینکه فرم طبیعی بش بدیم اون حاله رو ما میایم تتو میکنیم.
بله.
پس تتو اگر درست استفاده بشه، در جای خودش استفاده بشه،
یک خدمته، یک بحث خدمت پزشکی.
درسته، به شرطی که درست استفاده. ولی اون چیزی که الان رواج پیدا کرده در جامعه به عنوان یک سمبل بیشتر از نظر ما پسندیده نیست، به خاطر اون مسائل و مشکلاتی که به دنبال خودش همراه داره.
بله.
اگر بخوام سرانگشتی فقط تحت یک اشاره ساده اسم ببرم، حتی در فرم‌های جدید، فرم‌های مدرن امروزی که حتی در مراکز آکادمی که خودشون که در بخش شرق آسیا داره آموزش داده میشه، به طور 100% مسائل پزشکیش در نظر گرفته نمیشه. یعنی اون تتویی که در حتی در قسمت علمیش هم به قول معروف آموزش داده میشه، اون مسائل انتقال بیماری عفونی، نمیدونم عفونت‌های موضعی و یا حتی حساسیت‌هاش، مسائلی که بعدش دنبال اون بروز میکنه، حتی تومورها، واسکولیت‌ها، مشکلاتی که در روی پوست بعدها به وجود میاد، هیچ کس نتونسته اونها رو.
یعنی سایر کشورها هم دست به گریبان هستن.
بله،
همه‌ش تبعاتش.
یک کوچکترین شما سرچی بکنید اون عوارض و مشکلات رو که در حتی اون کشور تایلند که بودن مهد تتو الان شناخته میشه و کلاس هاشو برگزار میکنه، آموزش گیرنده ها از کل دنیا فراخوان میکنه، میاره آموزش میده.
بله.
خودشون دست گریبان عوارض آنچنانی هستن که بعضا برای بیمار و خود اون مراکز مشکل ساز شده.
درسته.
اینه که من میخوام رو این قسمت قضیه
حتما حتما راجب تبعات خود تتو هم از جهت پزشکی هم حالا ظاهرا مواردی غیر از بحث‌های پوستی هم داره با شما گفتگو خواهم کرد. اما خواهش می‌کنم ضمن اینکه از همکارانم میخوام که اگر امکانش هست دسترسی پیامک‌ها رو هم ایجاد بکنن که پیامک‌های شنوندگان هم بتونیم ببینیم در صورت امکان. اما جناب دکتر سفرپور، شما تو حوزه‌های آسیب‌های اجتماعی فعالیت می‌فرمایید، من یک سوال دارم. اصلا این خالکوبی قدیم فلسفهش چی بوده؟ اون هم یک تبختر و در حقیقت یک کار به قول امروزی ها فانتزی و یک خودنمایی بوده یا نه یک سمبول مثلا میگم پهلوانی بوده یا چیز دیگری؟
اتفاقا سوال خیلی خوبیه، من تشکر میکنم
بابت
این سوال. این دقیقا تفاوتی که ما توی قدیم توی زمینه خالکوبی داشتیم و الان اینه که قبلا این خالکوبی ها کاملا امری به هنجار و معنادار بودن توی جامعه. یعنی اگر یک قومی، قبیله‌ای، قومیتی به قول معروف از این تتوها استفاده میکردن، یک فردی که حالا فرض روی پیشانیش یک علامتی بود، هر کسی توی اون جامعه این فرد رو میدید متوجه میشد که مثلا این نشانه خوشیومیه مثلا 3 سال قبل که بارش باران زیاد بوده، که مثلا نشون میداد که ایشون به قول شما یک انسان پهلوانه، یک انسان جوانمرده. یا حتی مثلا توی کشورهای دیگه اگه نگاه کنیم، توی کشورهای شرق آسیا مثلا نشون میداد که ایشون این خالکوبی که داره از طبقه پایین جامعه است یا برده است یا مثلا از طبقه اشرافه و کاملا برای مردم جامعه امری بهنجار و معنادار بوده. اما الان خالکوبی معناش رو از دست داده، مفهومش رو از دست داده، تبدیل شده به امر زینتی و اینکه افراد میخوان حالا با اون خودشون رو نشون بدن. البته ببینید ما نباید خیلی در مقابل این گارد بگیریم، از این جهت که ببینید توی عصری داریم زندگی میکنیم که توی این دنیای مدرن تمام افراد به دنبال این هستن که از فرهنگ غالبی که توی جوامعشون هست کنار بکشن، خودشون رو باید بره خورده فرهنگ ها تعریف کنن. به قول معروف فردیت به اوج خودش رسیده و هر کسی میخواد یک فرد منحصر به فرد باشه توی این جامعه، و وقتی که توی جامعه هویت ها خوب شکل نگرفته باشن، افراد نتونن تواناییاشون و استعداداشون رو توی زمینه های درست که میگم به لحاظ
جامعه امر درستی باشه. شکوفا کنم خب طبیعیه که برم به سمت امر ظاهری مثل تتو یا خالکوبی. از این جد کسی که خالکوبی میکنه یا تتو میکنه لزوما نه آدم خوبیه، نه آدم بدیه، نه جرمی مرتکب شده، نه کار غیر شرعی مرتکب شده، فقط این که به دنبال این هست که خودش رو متمایز از بقیه نشون بده و بخواد به قول معروف تربیت خودش رو به دیگران نشون بده.
البته به نظر میشه قبلا مفاهیم عمیق‌تری هم منتقل میشد، مثلا حالا کاری به درست قرار مثلا مینوشت مثلا مادر، یا مثلا نام حالا فرض فهمید اگر مجنونی وجود داشت نام لیلایی رو مینوشت، ولی نه به این تواتر و کسرتی که حالا وجود داشته باشه. یا مثلا گزارشی که شنیدیم مثلا میاد نام همسرش رو مینویسه بعد میره طلاق میگیره، یعنی انقدر عمیق هم نبوده اون روابط خانوادگی و بعد هم میخواد بره حالا اون رو پاک بکنه. ولی مثلا مفاهیم مثل مادر یا پهلوانی یا مثلا یک نقشی از یک فرض بفرمایید درگیری اژدها با رستم بوده، مثلا این مفاهیم هم ظاهرا عمیق‌تر بوده جدا از در حقیقت طبقاتش، ولی الان به نظر میشه خیلی سطحیه. یه سوالم بپرسم در حد 30 ثانیه جواب بدید. البته دکتر هم بعد از جناب دکتر یگانه هم بعد از فرمایشات شما ادامه خواهند داد این بحث رو. اون همینی که این نقش ها به خاطر اینکه به صورت پیش‌فرض هم آماده است، به نظر میرسه که خوراکدهی فرهنگی هم تو این زمینه به صورت مناسب صورت نگرفته. یعنی مثلا اگر کسی دوست داره، فرض بفرمایید اصلا کاری به درست بودن این کار ندارم، اگر دوست داره بر روی دستش نقشی رو بکشه، نقش زیبای گل است یا هر چی که آماده است به صورت پیش‌فرض و دیگران در حقیقت پسندیدند و آماده کردن، یا به تقلید از فرض کنید فلان بازیکن فوتبال یا حالا والیبال یا هر جای دیگه‌ای هستش. درسته؟
بله. این که حالا توی جامعه ما هر امری که ورود میشه وارد میشه و جدید محسوب میشه ما در برابرش مقاومت میکنیم، به همین خاطر مجبور میشیم که بعدا از الگوهایی استفاده کنیم که اصلا ربطی به کشور ما ندارن. حالا شما خیلی از این طرح خالکوبی که رایج توی جامعه استفاده میکنن نه تنها معنا و مفهومی نداره، بلکه اصلا مال جامعه ما هم نیست، از یک جای دیگه اومده و یک افراد دیگه معنی اینها رو.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. مهمان ارجمند دیگری هم روی خط ارتباطی هستن. اما آقای دکتر یگانه، شما در حد شما خیلی کوتاه در حد 30 ثانیه بفرمایید که این نقش ها در حقیقت خیلی از اینها به صورت پیش فرض و آماده شده از بسترهای فرهنگی دیگه به دست ما میرسه، درسته؟
والا امروزه اون چیزی که تو جامعه ما میبینیم همینه. اینا اومدن من فکر کنم یه چیز به قول معروف کار شده بوده روی این مسئله. رفتن مثلا تمام سلبریتی ها رو خریدن به نظر من، نه اینکه سلبریتی معروف مثلا را بیفته بره برای خودش نقشی بزنه. احتمال قریب یقین من اینجوری فکر میکنم وقتی میرن یه شخصیتی مثل لیونل مسی رو میخرن و رو بدنش حک میکنن، یعنی این دیگه میشه الگوی تمام جوانای ما، یعنی چیزی که اون زده یا افراد دیگه. من یه مثال زدم.
بله البته من منظورم
من فکر نمی‌کنم. من اینجوری که من خودم شخصا باش مواجهم، اون کسی که یه الگویی رو برمی‌داره و میزنه، الگو رو اون مرکز بیشتر از همه،
یعنی از جای دیگه میاد
مثلا می‌کنه. من احساسم اینه. چرا مثلا اونایی که میرن همه تو شرق آسیا مثلا تتو میکنن، جوانای ما که رفتن اون بر برگشت همه عکس شیر و ببر و شیر نمیدونم
بنگال و نمیدونم ببر بنگال و چیزی
بسیار خوب توجه کردی. خب اونی که مثلا از از غرب میاد فوتبالیست چیز دیگر.
بله
دقت میکنید. من فکر کنم اون مراکز بیشتر تاثیرگذار
جای تاسف بیشتر اینه که حالا فرض بفرمایید بالاخره بگیم یک واقعیت موجود هست. آقای دکتر هادی پور هم روی خط ما هستن، گفتگو خواهیم کرد تا لحظات دیگر با ایشون. اگه بگیم یه واقعیت موجوده بخوایم واقعیت روبرو بشیم، حداقل از خورده فرهنگای خودمونم شاید خیلی چیزی توش دیده نشه که حداقل بگیم ببین نداره، داره بالاخره یه حرف رستم میزنه، یه حرف یا چیز امروزی فرق نمیکنه. متشکرم. اما شنوندگان عزیز یک بار دیگه عنوان برنامه رو خدمتتون میگم، گسترش خالکوبی و تتو از چرایی تا ریشه ها رو از برنامه گفتگوی اجتماعی از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. شماره پیامک 301035 رو فراموش نفرمایید و تلفن پیامگیر 2786-1035. آقای دکتر یگانه، متخصص جراحی پلاستیک زیبایی و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، از مهمانان ما هستند و همچنین جناب آقای دکتر ابوالحسن سفرپور، کارشناس محترم آسیب‌های اجتماعی و استاد دانشگاه، به همراه من مرتضی خوشگام و مهمان ارجمند دیگری که بر روی خط ارتباطی حاضر شدند، جناب آقای دکتر پوریا هادی پور، آسیب شناس و استاد دانشگاه. آقای دکتر هادی پور سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمت
زنده باشید. متشکرم از شما و حسن حوصله شما برای اینکه کلام منعقد بشه. حضور شما عرض کنم که خب بخشی از گفتگوی ما یا چه بسا همه گفتگو رو شنیده باشید. ما اگه اجازه بفرمایید راجع به تبعات اجتماعیش با شما گفتگو بکنیم که بیشتر مرتبط با فعالیت های شما هم هست در حوزه تتو و خالکوبی.
اولا که شهادت و روز دعوت خوردن امیرالمومنین علیه السلام به خدمت همه شیعیان امیرالمومنین تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که این شبها و این روزها برای همه باعث خیر و برکت و رحمت بشه.
زنده باشید.
من قبل از این که بخوام حالا پیرامون این موضوع تتو و تتوگرافی صحبتی بکنم، دوست دارم یک سابقه ای رو به مردم عزیزمون در این حوزه بگم و منشأ پیدایش یک همچین آسیبی رو اطلاع بدم که از کجاست. در اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 میلادی فردی به نام آلیستر کراملی که به عنوان یک جادوگر و به عنوان یک لابی قوم یهود با تابعیت انگلیسی شروع کرد به گسترش فرهنگ و تفکر جادوگری و شیطان پرستی، دینی رو برای مردم به ارمغان آورد به نام سیتنیسم و شیطان پرستی. شاید آثار و موارد مکتوب زیادی از آلیستر کراولی موجود نباشه جز پاره ای از مکتوبات و تصاویر، ولی در اوایل قرن بیستم مردم با یک سرچ اینترنتی در گوگل خیلی راحت برخورد میکنن با نامی به نام الکساندر استاندر لاوی که لاوی یک امریکایی یهودیه که در امریکا با حمایت دولت امریکا رسماً فرقه شیطان پرستی رو در اقصی نقاط دنیا به رسمیت شناسوند و سیتنیست رو شیطان پرستی رو همه جا ترویج کرد. خب لاوی یه سری مأموریت ها داشت، از جمله این مأموریت ها تأسیس کلیسای شیطان در اقصی نقاط دنیا بود. دومین موردی که لاوی در اقصی نقاط دنیا برای اینکه ترویج فرهنگ و آثار سیتنیست رو ایجاد بکنه، همین اوبلیسک به عنوان برج اوبلیسک، ستون بلند مرتبه‌ای که شاید شبیه همین سنگ جمره‌ای هست که مسلمان‌ها هر ساله به عنوان نماد مقابله با شیطان میرن و در صفا معبودش سنگ
میزنن. البته الان یه تغییراتی رو به وجود آوردن، ولی بله همون نمادهایی که به صورت ستونهای تک قبلا بوده. بله.
در افسانه‌نگاری دنیا در شهرهای مختلف شما این نماد رو میبینید.
بله تو نیویورک، واشنگتن یه نماد.
بله نیویورک، واشنگتن، آرژانتین. بعد از نمادسازی‌هایی که لاوی در افسانه‌نگاری دنیا انجام داد، مراکز شیطان پرستی و کلیساهای شیطان رو تبدیل کرد به مراکزی برای تجمع انجام آثار اعمال دینی و انجام آثار ظاهری برای افراد مختلف. حالا یکی از خروجی‌های کلیسای شیطان همین ابتدای رپ و راک هست که مروجین این فرهنگ موسیقیایی رپ و راک تبعیت می‌کردن از مفاهیم و موارد لاوی. دومین موردشون بخشی بود که برای صورت و ظاهر افرادی که تبعیت میکنند بحث شیطان پرستی، تتو و انجام عملهای جراحی عجیب و غریب. شاید در بعضی سرچ مقدماتی در گوگل مردم و جوانها بفهمن که خیلی از خواننده های رپ و راکی که در گذشته تبعیت میکردن از این فرهنگ، مثل مرلین منسون، که اینها خودشون رو تبدیل میکردن به شخصیت هایی با ظواهر عجیب و غریب،
چشمای خاص و رنگ و لعاب. بله. سر صورت و مو،
عملهای عجیب و غریب روی گوش، روی لب، روی بینی و روی مردم های که چشم، برای اینکه خودشون رو، تصویر ظاهری خودشون رو نزدیک بکنن به اون آرمان شیطانی که دارن. خب این فرهنگ تصریف پیدا میکنه در دنیا. حالا یه جا این تتوگرافی تبدیل میشه به یک نماد ملی بومی، نقشش روی بدن انسان ها. یک جای دیگه تبدیل میشه به یک نماد شیطانی روی بدن انسان ها. ولی خاصیت و ذات اصلی این اتفاق به نظر من مفهوم قرآنیش همون خطوات شیطان، یعنی شما پا میذاری جای قدم های شیطان و باعث میشه که شما رو از مسیر اصلی بندگی و از مسیر اصلی زندگی به نظرم دور بکنه.
خب این ریشه یابی که فرمودید خیلی هم خوب بود، منتها یه بخشی هم ما سابقه در حالا فرهنگ خودمون داریم، قطعا این دو تا از هم مجزا هستن، درسته؟
اون سابقه که باز تو فرهنگ ما وجود داره، اصلا هم روشش، هم رنگش، هم جنسش،
هم مفاهیمش
و مفاهیمش اصلا کلا با تتو فرق میکنه. تتو یه مفهومیه با یک ابزار خاص، با یک طرح خاص، با یک نوع عملیات خاص که اصلا عرض کردم نوع تکنولوژی و نوع پیاده سازیش و نوع حتی کارکردش هم با اون خالکوبی هایی که ما در گذشته اتفاق می افتاده فرق کرده.
خیلی متشکرم از شما. باز میگردم خدمت جناب دکتر یگانه. آی دکتر، اول بگید که ما تتو نمیدونم دائم و غیر دائم و اینجور چیزا داریم، یعنی چیزی که مثل شابلون بچسبه دیگه به اون تتو نمیگن که قاعدتا؟
والا از نظر علمی اونم یه نوع تتوه، من تا تتو موقت داریم، تتو دائم. از تو سنت های قدیم ایرانی هم هست که شما میومدیم مثلا با حنابندون، مثلا همین حناگیری که از باز تو فرهنگ های قسمت های مختلف ایران بگردی بوده، این حنا هم خودش یه نوع تتو محسوب میشه،
ایجاد نقش موقت.
بله، نقش تتو نقش موقت داشت. بعد از این مدتی هم به قول اصلا از میگن نقش و نگار که میگن، اصلا کلمه نگار از همون حناوندون اومده، حنا نگاری. درست. از اونجا نگارخانه همش برید ریشه در یک اصطلاح داره. منتها این قسمت قضیه الان به صورت مدرنش هم به صورت تتوهای موقتی هست که استفاده میکنم، بعد از چند هفته به قول معروف یا چند روز حتی چند هفته میشه کاملا محوش کرد. منتها اون چیزی که خیلی الان تو جامعه خیلی واضحاً داره همه گیر میشه تتوی دائمیه. تتوی دائمیه که یک موزل شده.
این تتوی دائمی مثل خالکوبی های قدیم، باید قدیم میگفتن مثل که با اسیدی چیزی، یعنی اصلا باید گوشت رو منهدم میکردن قدیم.
ببین شما وقتی
الان که قابل بازگشت نیست دیگه.
شما وقتی تتو کردی رنگ دانه رو کاشتی در داخل لایه درم، لایه عمقی پوست، دیگه قابل حذف کردن کامل نیست.
این نیست بگیم با لیزر آخه مفاهیم میمونه. بسیار خوب. خب راجب تبعات پزشکیش هم یه مقدار دیگه صحبت بکنید. یه سری نکاتی رو گفتید که مثلا کشورهای پیشرو تو این زمینه که بله، خیلی سعی میکنن ایده پردازی کنن، توسعه بدن، که حالا جنوب شرقی آسیا رو مواردی رو گفتید. از تبعات بعدیش هم ما میتونیم مواردی رو بدونیم، یعنی یک قسمت خود پوسته و اینکه نمیشه پاکشه، ولی ظاهرا مواردی هم گفتین به صورت عرض در حقیقت و ثانوی با خودش همراه خواهد داشت، درسته؟
یه سری عوارض سیستمیک به جا میذاره، یه سری عوارض موضعی. عوارض موضعی که میذاره در ظاهر همون در اون ناحیه است. شما همون سوزنی که وقتی داره طرف خالکوبی میکنه، وقتی شما استریلیتی رو درست رعایت نکنید، وسایلت یه بار مصرف نباشه، میتونه اون ناحیه عفونت بکنه مثل هر عفونت زخم دیگه.
بله،
وقتی عفونت کرد، خب زخم دیگه مثل جاییه که اسکار ایجاد کرده، یعنی اون تتوی واقعی ایجاد نمیکنه، یه زخم خیلی بدشکلی ایجاد میکنه که یه درصدی بالاخره به دنبال تتو کردن خالکوبی ها بروز میکنه. بستگی داره تا چه مقدار شما اون شرایط رو استاندارد رعایت بکنید. پس یک عفونت موضعی هست.
درست.
یه زمانی هست که شما وسایل مورد استفاده باعث میشه که مثلا ترشحات و خون رو از یه فردی به فرد دیگه، مثل سوزن تزریقه، هیچ فرقی نمیکنه. ممکنه از یه فرد یه بیماری داشته، اسپیل نکردی، اونو منتقل میکنه بیماری دیگه. همون نمونه های خیلی واضحش همون هپاتیت های مختلف.
بله. این چون در حقیقت با بدن و زخم و خون سر و کار داره، بالاخره
دقیقاً این ترشحات خونه منتقل میکنی، فرد ممکنه به دنبال یه فرد خالکوبی دچار بیماری ایدز بشه. ما الان مریضای خالکوبی که میخوایم ببریم اتاق عمل، به دید خیلی منفی بهشون نگاه میکنیم. چرا؟ به خاطر میگی ممکنه اون کسی خالکوبی کرده استیتی رعایت نکرده. خیلی از اینا رو قبل از عمل حتی عملای دیگه ها، مثلا مریض چند تا خالکوبی تو بدنش میخواد مثلا عمل فرزان داینوپلاستی بکنه یا مثلا عملای دیگه تو بدنش انجام بده، ما قبل تست هپاتیت رو